قسمت چهارم از مقاله سرشت انسان چیست؟ البته اگر اصلا چیزی باشد، از لوئیس برت در هندبوک راتلج در تکامل و فلسفه. در فایل قبلی دیدیم که کسانی که طرفدار رویکرد موسوم به همتکاملی ژن و فرهنگ بودن، قدری از رویکردهای سنتی تر فاصله گرفتن و پذیرفتن که فرهنگ میتونه بر سرشت تأثیر بذاره و گفتیم در سالهای اخیر هم افرادی مانند هنریک و هم افراد قدیمی تر ریچرسون این موضوع رو پذیرفتن. اما کماکان نقدها به این افراد ادامه داره با علارغم این پذیرش ها. کسانی مانند سیسیلیا هیز در نقد سخن طرفداران هم تکاملی ژن و فرهنگ که معتقدن مکانیزم های یادگیری اجتماعی سازگاری های تکامل یافته‌ای برای یک کنش کارآمد در گروه های فرهنگی هستن، میگن نه، اتفاقا مسیر درست برعکسه. یعنی ابتدا فرایندهای یادگیری فرهنگی به وجود اومده و بعد مکانیزم هایی برای یادگیری کارآمد در چنین محیط هایی شکل گرفته. هیز میگه روانشناسان تکاملی و طرفداران هم تکاملی ژن و فرهنگ به نحوی سخن میگن گویی که فرایندهای یادگیری از دیگران به مثابه یک آسیاب هستش که به نحو زیستی واجد اون شدیم و بعد معارف و اون باورهای فرهنگی و اینا به مثابه گندمهایی هستن که به اون آسیاب وارد میشن و آرد میشن و در مورد ذهن مورد پردازش قرار میگیرن. در مقابل هیز میگه هم آسیابه و هم گندم ها هر دو ریشه های فرهنگی دارن، یعنی مکانیزم های یادگیری از دیگران هم سازگاری های فرهنگی هن و نه سازگاری های زیستی. مثلا مثال تقلید از دیگران رو در نظر بگیریم. طرفداران هم تکاملی ژن و فرهنگ میگن تقلید یه نوع سازگاری زیستی برای یادگیری اجتماعی هستش، اما هیز میگه ما میتونیم دو مکانیسم ساده تر رو نام ببریم که البته میتونن این دو مکانیسم ساده تر ریشه های زیستی داشته باشن و وقتی دارن با هم ادغام میشن برای ما تقلید رو به بار میارن بدون اینکه لازم باشه خود تقلید یک سازگاری زیستی در نظر گرفته بشه. کدوم دو مکانیسم؟ اولی اون سوداری های ادراکی و دومی کافیه یک مکانیسم یادگیری عمومی غیر اجتماعی رو بپذیریم. یعنی چی؟ یعنی مکانیسمی که به ما کمک میکنه که در طبیعتی که هیچ کس هم نباشه خودمون به تنهایی در اونجا بتونیم چیزی یاد بگیریم و بعد این دوتا رو اگه میگه با هم ترکیب کنیم ما میتونیم به تقلید برسیم. به نظر هیز ترکیب این دو مکانیزم این مزیت رو داره که در یه محیطی که دائما در حال تغییرم هستش میتونه با یک انعطاف بالایی واکنش نشون بده. خب اگه اجازه بدید قدری از مقاله خارج بشم و به خود کتاب سیسیلیا هیز یه سری بزنیم و ببینیم که هیز منظورش از این چیزایی که الان گفتیم دقیق‌تر چی هسته، چه نقدی رو داره به طرفداران روی کرده هم تکاملی ژن و فرهنگ وارد میکنه. خب هیز اسم روی کرده خودش رو اولا ببینیم چی میذاره. اسم روی کرده خودش رو میذاره روانشناسی تکاملی فرهنگی. خب اسم روی کرده خودش پس هست روانشناسی تکاملی فرهنگی، Cultural Evolutionary Psychology. و بعد تفاوت نگاهش با دو روی کرده دیگه که اسم یکی از اون روی کرده ها چیه؟ همون روانشناسی تکاملی بدون پسفند فرهنگی، اون چیزی که عرض کردم کسانی مانند پینکر و اینا ازش صحبت میکنن، توبی کاسمایدز و اونا ازش صحبت میکنن، اونا رو بهشون میگه روانشناس تکاملی بدون پسفند فرهنگی و اسم رویکرد خودشو میذاره روانشناسی تکاملی فرهنگی. میگه فرق رویکرد من، یعنی روانشناسی تکاملی فرهنگی، با رویکرد روانشناسان تکاملی و نظریه هم تکاملی ژن و فرهنگ که اسم خودشو این دفعه اسم اینا رو بهشون میگه که نظریه تکامل فرهنگی، میگه تفاوتش در اینه که این دو روی کرد، یعنی هم تکاملی ژن فرهنگ و روی کرد سنتی روانشناسی تکاملی، بنیان رو بر تکامل ژنتیکی میذارن که محصول اون بعدن یادگیری فرهنگی هستش. اما میگه روی کرده من یک تفاوت دیگه ای داره، چون انقدر جین دترمینیسم درش نیست. میگه این روی کردهایی که ازشون نام بردیم، اینا مکانیسم یادگیری فرهنگی رو دارای یک ریشه های قوی ژنتیکی میدونن و بعد معتقدن که خود این مکانیسم های یادگیری فرهنگی اساس تکامل فرهنگی رو شکل میدن. در مقابل خود هیز میگه که روی کرده من این هستش که تکامل ژنتیکی هرچند نقشی در تولید مکانیسم های یادگیری فرهنگی داره، اما این نقش بسیار فرهنگه، در تولید همون چیزی که گفتیم به اسم مکانیسم های مثلا سوداری ادراکی یا یک مکانیسم یادگیری عمومی غیر اجتماعی، اونا رو برای ما به وجود میاره. خب پس چه چیزی نقش اصلی رو داره؟ در واقع تکامل فرهنگی از نظر اون نقش اصلی رو داره. اما تکامل فرهنگی چطوری رخ میده؟ خب میگه خودش نیازمند یادگیری فرهنگی هستش. خب اینجا به نظر میاد که با یه چرخه مواجهیم و اصلا پنهان نمیکنه. یعنی در واقع یک چرخه ای هستش که در سطح فرهنگ رخ میده. چه چرخه ای؟ نگاه کنید یه دفعه دیگه. مکانیزم های یادگیری میان تکامل فرهنگی رو باعث میشن و در مقابل خود تکامل فرهنگی به نوبه خودش به بروز و ایجاد مکانیزم های یادگیری جدیدی می انجامه که قبلا نبود و این حالت دوری باعث میشه که انسان ها بسیار منعطف در شرایط فرهنگی جدید عمل کنن. بنابراین ببینیم یه دفعه دیگه برگردیم ببینیم چی گفت، تفاوت نگاهش چی هستش. ابتدا میپذیره که یک تغییرات ژنتیکی میتونن یه چیزایی مثل مکانیسم یادگیری عمومی غیر اجتماعی رو به وجود بیارن. اما پس از اینکه به وجود اومد، ما دارای یک لوپی هستیم، یک چرخه‌ای هستیم از تکامل فرهنگی و مکانیسم‌های یادگیری. این دوتا یعنی فرهنگ‌های جدید مکانیسم‌های یادگیری جدید رو به وجود میارن، مکانیسم های یادگیری جدید فرهنگ های جدید رو به وجود میارن و این چرخه همواره ادامه داره. سیسیلیا هیز اسم کتاب خودش رو میذاره کاگنیتیو گجت. در واقع وجه تسمیهش هم اینه که از نظر ایشون روانشناسان تکاملی و طرفداران هم تکاملی ژن و فرهنگ مکانیزم های شناختی خاص انسان رو به عنوان غریزه می دیدن، در حالی که از نظر هیست اینها بیشتر شبیه گجت هستن، ماشین ها یا ابزارهای کارآمد و منعطفی که نه توسط ژن ها بلکه عمدتا توسط خود فرهنگ شکل می گیرن. خب وجه شباهت این نظریه با نظریه هم تکاملی ژن و فرهنگ اینه که هر دو بر یادگیری فرهنگی تاکید دارن و اون رو عاملی در تکامل انسان میدونن و وجه شباهتش با روانشناسان تکاملی هم اینه که هر دوشون هدفشون مطالعه ذهن هست. خب برگردم به خود مقاله. از نظر برت اهمیت نظریه افرادی مانند هیز اینه که فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی رو جزء مقوم شناخت انسان در نظر میگیرن و نه اینکه بخوان رابطه علی دو عنصر مجزای فرهنگ و سرشت رو معرفی کنن و این کار رو بدون اینکه منکر تکامل یافتن سرشت مغز بشن انجام میدن. نمیگن مغز تکامل پیدا نکرده، مغز انسان معتقدن که در تولید ذهن دخالت اساسی داره. پس اینجا وجه تفارقی دارن با جامعه شناسان، با مردم شناسان اجتماعی. میگن مغز انسان در تولید ذهن یه دخالت اساسی داره، اما البته ذهن انسان معتقدن که قابل تقلیل به مغز نیست. این که منکر نقش مغز نمیشن اهمیتی زیادی داره و در واقع رویکرد اونو به این ترتیب از رویکرد مردم شناسان شناختی که تا حدی میشه گفت پدیدار شناس هستن، پدیده شناس هستن. یک کسی مانند اینگولد به صراحت از این که مکتب فلسفیش پدیدار شناسیه ازش صحبت میکنه. اما وقتی که نقش مغز رو اینجا جدی گرفتیم، کار ایشون، کار سیسیلیا هیز، متمایز میشه از کار افرادی مانند اینگولد. در واقع میدونی چجوری متمایز میشه؟ مغز انسان و شامپانزه تفاوت اساسی داره. اگه اینو بپذیریم که مغز این دوتا تفاوت اساسی داره، بنابراین اگر اومدیم و دیدیم که شامپانزه ها هم یه روابط اجتماعی فرهنگی پیچیده ای دارن، اما تفاوت در مغزهاشون باعث میشه که یک تفاوت اساسی در شناخت اونها داشته باشیم، در حالی که اگر میخواستیم صرفا بر روابط اجتماعی فرهنگی تاکید کنیم ممکن بود بیشتر شباهت بین انسان و شامپانزه رو ببینیم. اما مغزهای متفاوت میتونه رفتارهای متفاوت رو ایجاد کنه. شما اینکه انسان‌ها و پرایمت‌ها چه شباهت‌هایی دارن اینو به وفور میتونید در آراء روانشناسان تکاملی ببینید که اونجا برای بسیاری از رفتارهای آدمی مشابه‌های اون رو در جهان پرایمت‌ها مشاهده می‌کنن و گزارش می‌کنن. نه تنها مغز تأثیر داره، بلکه بدن هم تأثیر داره و از اونجایی که بدن ها متفاوته پس شناخت باز هم به یک مرتبه دیگر متفاوت میشه. خب طرفداران رویکرد بدنمندی به شناخت بر این نکته تاکید داشتن که بدن بر شناخت افراد تأثیر داره و حالا کسانی که امروزه دارن از سنت خود لوئیس برت دارن از سرشت انسان حرف میزنن، نگاهشون بسیار نزدیک میشه به رویکرد طرفداران embodied cognition یا بدنمندی شناخت در نظریه‌های علوم شناختی. اینا افرادی هستن که مثلا میدونید دست رو به عنوان یک اندام ذهن در نظر میگیرن، اصلا این استعاره رو به کار میبرن، دست به مثابه اندام ذهن. به این ترتیب در واقع میگن فرهنگ و اندام، وقتی من میگن اندام از جمله خود مغزم، اینا همشون مقوم شناخت میشن و نه اینکه باز رابطه علی با اون داشته باشن. و وقتی هم باز از فرهنگ هم حرف میزنن، منظورشون از فرهنگ اون مصنوعات دستساز پیرامون انسان هم هست. این ایده رو در سالهای اخیر بهش میگن ذهن گسترش یافته، extended mind، که در فایلهای بعدی اگه فرصتی بود مفصلتر در مورد صحبت خواهیم کرد. این که بیام چیکار کنیم ذهن رو به صورت گسترش یافته ببینیم، این نوع نگاه در واقع باید برگردیم به آراء جان دیویی و مرلوپونتی، به ویژه آراء جان دیویی در ابتدای قرن 20. اما به نظر میرسه که باید حدوداً یک سده میگذشت تا مجدد ایده های مطرح بشه و این کسانی که در حیطه امبادید کاگنیشن دارن کار میکنن به اهمیت سخنان دیویی پی ببرن. و جالب آن که شما میبینید در کتاب هایی که اخیراً در زمینه امبادید کاگنیشن نوشته میشه به نحو مبسوطی به آراء دیویی و کمتر البته به مرلوپونتی هم میپردازن. خب در واقع اینها مطابق الان دارن چیکار میکنن؟ در قرائتی از تکاملی از شناخت ارائه میدن که در اون قرائت شناخت چیزی بیش از اون چیزی است که در سر انسان ها هستش و در واقع با این گسترش دادن مفهوم شناخت به فرهنگ و به اون مصنوعات دوروبرمون، به نظرشون میاد که قدرت تبیینی نظریه هاشون بالا میره. شاید یکی از عللی که از زمان دیویی تا الان اینقدر تأخیر افتاد در این نظریه این بود که فقط در همین دو سه دهه اخیر هستش که چیزی مثل تلفن های همراه شایع شد و همه همراهشون هستش و این باعث شدش که افراد ببینن که مقداری از حافظه شون گوین که در خود گوشیشون نهفته هستش و بعد این از این فراتر بره و این نظریه ذهن گسترش یافته‌ای که گفتم در سالهای اخیر مطرح بشه. خب الان بهتر زیادی از مقاله دور نشیم و برگردیم سراغ مقاله. مثالی که در خود مقاله میادش مثالی هستش که میره سراغ مشتهای دستی یا اون تبرهای دستی که از جنس سنگ هستن و میدونیم که حداقل بیش از 1.5 میلیون سال، نزدیک 2 میلیون سال هستش که توسط نیاکان پیشا هوموساپینز از اونها استفاده میشده برای مثلا قطع کردن گوشت ها، شکستن استخوان ها و موارد دیگه. به ویژه برای بریدن پوست حیوانات، وقتی خیلی پوست چرمیه مثلا یه گاوی رو بخوایم ببریم، از این سنگ ها استفاده میکردن. خب قرائت رایج که در نگاه تکاملی رایجه و مثلا دنیس داتن ازش صحبت میکنه این استش که فرد یه تصویری از مشتر رو در ذهن خودش داره و بعد میگرده در طبیعت و اون سنگی رو که متناسب با ایده‌ای که در ذهن داره متناسب با اون میبینه انتخابش میکنه و بعد با کمک یه سنگ دیگه اونو تراش میده تا به اون شکل متقارن اشک چشمی که شکل تیپیک الماس ها هستش در بیادش. خب اما تو نگاه ذهن گسترش یافته خود سنگ ها هم در این که چه تولید میشه نقش دارن. تعامل سنگ های محیطی دست فرد و طرحواره های ذهنیش هستش که اون طرحواره های ذهنی که دائما در حال تعامل با محیط هستن در و دائما در حال تغییر هستن، همه اینها هستش با همدیگه هستش که طرح نهایی مشتی که شکل گرفته رو شکل داده. خب این اندرکنش مداوم بسیار مورد توجه دیویی بود و با تفصیل بسیار زیادی از اون حرف میزنه و میگفتش که باید با نگاه تکاملی این دوگانه هایی مثل ذهن بدن و بدن محیط رو کنار بذاریم. خب شکل اون سنگ های محیطی، سختی اونها، توانایی پنجه و سازنده اون سنگ ها و توانایی مغزی، اون هماهنگی عصب و زوله سازنده، گرما و سرمای محیط، همه این شرایط، میزان نور در محیط، همه اینها با همدیگه مقوم طرح نهایی مشت هستند. و اگه طرح رو یک چیز انتزاعی ذهنی بدونیم، در این صورت میفهمیم که ذهن بسیار فراتر از مغز فرد رفته. به عبارتی فهم متعارف خودمون از حیث التفاتی یا اینتنشنالیتی رو باید تغییر بدیم. خب در فهم متعارف از اینتنشنالیتی ما یک ذهن درونی داریم و بعد یک محصول خارجی بیرونی هم هست، یا همون که همون مشته یا تبردستی ما باشه. اما در نگاه جدید اون عمل جمع‌آوری سنگ ها، اندرکنش با اونهاست که در واقع قصدیت جمع‌آوری کننده سنگ رو شکل میده. متناظره با این مباحث که روانشناسا مطرح میکردن، در خود زیست شناسی هم نظریاتی مطرح شد و نظریات مشابهی مطرح شد که عمدتا به اسم آشیان سازی میشناسیمش. مثلا کوین لالان میگه تاریخ تکامل انسان رو باید به مثابه یک پروسه در حال جریان آشیان سازی دید، یک فرایند در حال شدن. آشیان سازی یک فرایندیه که به مرور داره تغییر میکنه. میگه ما باید تاریخ تکامل انسان رو باید به مثابه این فرایند در حال شدن، در حال جریان آشیان سازی مداوم ببینیم. خب مطابق با قرائت رایج تکامل، موجودات که دارای تنوع‌های تصادفی هستند، برخیشون بخت بیشتری برای بقا در محیط رو دارن، خب و به احتمال بیشتری باقی میمونن، یعنی در واقع محیط به احتمال بیشتری اونها رو انتخاب میکنه. اما مطابق با این قرائت آشیان سازی از تکامل انسان، این خود ما هستیم که بخش‌های مهمی از محیط زیست خودمون رو می‌سازیم. همون جوری که سگ آبی وقتی که می‌بینه سدی نیستش، خودش منفعلانه وای نمی‌سته که محیط اون رو حذفش کنه، بلکه فعالانه سدی رو می‌سازه و محیط زیست مناسب خودش رو اونطوری که علاقه داره در میاره. به همین ترتیب وقتی سگ آبی میتونه این کارو بکنه، انسان به تبع اولا میتونه این کارو بکنه و بنابراین ما منتظر این که محیط ما رو انتخاب کنه نمیشیم و در واقع شروع میکنیم خودمون محیط زیست رو متناسب با اون جوری که دوست داریم شکل میدیم. به عبارتی میشه گفت، فلسفی ترش میشه گفتش که ما در گزینش خودمون داریم نقش بازی میکنیم. به تعبیر استرلی ما مخلوقات بازخورد هستیم. یعنی چی؟ یعنی تغییراتی در محیط اعمال میکنیم، بازخوردهایی میگیریم، تغییرات جدیدی رو اعمال میکنیم و این یه فرایند همیشگیه. بنابراین از منظر فردی مانند استرلی، سرشت انسان اون مکانیزم های بازخوردی هستش که دسته ای از بزرگی از چیزها رو به هم دیگه میتونه ربط بده. مهمترین چیزهایی که میتونه به هم ربط بده چی هستش؟ یکی محیط فرهنگی که خودمون ساختیم و در اون زندگی میکنیم، یادگیری اجتماعی، تجربیات فردی، فرایندهایی که تاریخ حیات انسان رو میسازن مثل جنگ ها. اینا همشون با یک مکانیسم بازخوردی به همدیگه ارتباط پیدا میکنن و همه اینها با همدیگه سرشت انسان رو شکل میدن. خب در سالهای اخیر افراد دیگه ای هم هرچی داره میایم جلوتر افراد جدیدی پیدا میشن که سرشت انسان رو در قالب پروسه میبینن و نه مثلا دسته ای از ویژگی ها. یکیشون مثلا خانومه که در مقاله ازش نام میبره، خانوم کارولا اشتاتز آلمانی هستش که معتقده که سرشت انسان رو نه به شکل دسته خاصی از ویژگی و خصیصه، بلکه باید در قالب شکل خاص فرایند رشد و تکوین انسان دید. میان میگه که دقیقا باید بریم سراغ این که ببینیم نوزادان در چه آشیان هایی به دنیا میان. اون کلمه آشیانی که ازش صحبت کردیم، نیش کانسترکشنی که ازش صحبت میکردیم، میگه مهمترین نیش یا مهمترین آشیانی که آدمی باش مواجهه آشیانی هست که در دوران نوزادی باش مواجه میشه. خب نوزادان هر کدومشون در یه آشیانهایی به دنیا میان که در واقع اون آشیانها رو به لحاظ معرفتی والدین به نحو خاصی مهندسیش میکنن که بتونن سبکهای زندگی خاصی رو بازتولید کنن و مغز نوزادان به نحو خاصی در این محیط با اون آشیان شکل میگیره که بتونه فعالیت‌های حل مسئله رو، اون مسئله هایی که والدین فکر میکنن بچه باش در آینده مواجه هستش، اون فعالیت‌ها رو بتونه، مسئله ها رو حل کنه و اون فعالیت‌های حل مسئله رو بتونه انجام بده. خب هر نسلی این آشیان رو به یک نحو خاصی برای نسل بعد میسازه. خب اشتراکات این آشیان ها طی نسل ها به تولید رفتارهای خاص گونه انسان انجام میده و اختلافات اونها هم اون تفاوتهایی رو باعث شده که ما میان نسلها میبینیم. بنابراین سرشت انسان مطابق این نگاه ربط پیدا میکنه به آشیانی که بچه ها در اون آشیان پرورش پیدا میکنن. خب چهره های سرشناستر این نگاه کسانی مانند همون گریفیس و استرنلی هستن که الان ازش صحبت کردم. خب نگاه خود نویسنده مقاله یعنی لوئیس برت هم کاملا در همین راستا هستش و سرشت انسان رو یک فرایند میدونه. این دفعه اصطلاحا خودش بهش میگه، یک کلمه‌ای که به کار میبره، میگه فرایند کالتیویشن، فرایند تربیت، و معتقده که این سرشت انسان هم در زمانهای بسیار طولانی تکاملی و هم در زمانهای کوتاه‌تر تاریخی تغییر هم میتونه بکنه. خب طی زمان در واقع آشیان‌های رشد ساخته میشن و افراد هم به نحو منعطفی نسبت به اونها واکنش نشون میدن. خب این الان داره نشون میده که ایلر رفتارهای انسان رو نباید در سرشت انسان به مثابه یک امر درونی دید، به ویژه یک چیزی که در درون سر ما جای داره، در درون کاسه سر ما جا داره، اینجوری نباید دید، بلکه باید به اون آشیانهای رشد و تکوین توجه کرد. خب مطابق با این نگاه پدیده‌های فرهنگی همزمان هم به عنوان یک فعالیت‌های اجتماعی وجود دارن، هم به صورت دانش فردی و البته تمایز گذاشتن میان اونها، یعنی میان سرشت و فرهنگ، نادرست میشه دیگه. خب تأکید روانشناسان تکاملی بر این که ذهن انسان طی 10,000 سال گذشته تقریبا تغییر اساسی نداشته و تقریبا ثابت هستش، از منظر این اندیشمندان کنونی که الان ازشون صحبت کردم کاملا نادرست به نظر میرسه. میگن کودکی که امروزه داره با تبلت بازی کامپیوتری انجام میده و اصلا با این بازی‌های کامپیوتری داره بزرگ میشه و بازی‌هایی که اصلا برای نیاکان ما کاملا ناشناخته بود، با یک سیستم شناختی کاملا متفاوتی نسبت به مادر بزرگ و پدر بزرگ خودش داره رشد میکنه. خب آشیان رشدی متفاوت یک تأثیرات عمیقی بر شناخت اون فرد خواهد گذاشت و وقتی طی دو نسل ما چنین تفاوت‌هایی رو الان داریم می‌بینیم، چطور می‌تونیم بگیم که طی هزاره‌ها ما تغییرات عمده‌ای نداشتیم؟ بنابراین اینا مخالف سخن افراد روانشناسان تکاملی هستند. البته در این تردیدی نیست که سرعت تغییرات میان نسلی در سالهای اخیر، در سده‌های اخیر خیلی بیشتر شده و مثلا ممکنه آدم 4000 سال پیش و آدم 5000 سال پیش انقدر تفاوت نمی‌کردن که آدم 100 سال پیش و آدم امروز تفاوت دارن. اما ندیدن این که در همون دوره‌ها ما امروزه با یک نگاه به نظر میاد که اونا همشون یک شکل بودن، ممکنه اگر واقعا برگردیم به دوران گذشته ببینیم که نه، آدم 4000 سال، آدم 5000 سال پیش، آدم قبل از اختراع خط و آدم بعد از اختراع خط آدم‌های متفاوتی بودن. بنابراین پس الان داریم چیکار میکنیم؟ به این ترتیب الان کسانی مانند لوئیس برت که نویسنده مقاله باشه، مخالف وجود یک سرشت انسانی همگانی یا یونیورسال برای همه است، اما مخالف وجود سرشت انسانی به طور کلی نیستش. میگه که همه انسان‌ها به واسطه تبار مشترکی که دارن به همدیگه مرتبطن. آشیان‌هایی که نسل‌های متمادی می‌سازن همه با هم در ارتباط هستن. اگه بخوایم یک چیز یونیورسال رو در مورد سرشت انسان بگیم، میتونیم بگیم که سرشت همه انسان‌ها محصول تعامل‌های مغز، بدن، محیط رشد کودکی، شرایط اجتماعی، حوادث تاریخی و غیره هستش. خب تا جایی که افراد تعامل‌های مشابهی رو تجربه کنن، ممکنه رفتارهای مشابهی رو هم بروز بدن. و همچنین به عنوان آخرین نکته هم اینو بگم که همچنین مخالف این نکته هستن که بگن فرهنگ یک نوع شکل انتزاعی داره، یک نوع فقط حالت فکری هستش. برای این افراد فرهنگ اون ابزارها هم هستش، این یکی، یعنی همه اون محیط مصنوعی پیرامون هم اینمیشه، فقط یک نوع حالت فکری نیستش. فرهنگ براشون یک وسیله‌ایه برای کنشگری و درگیر شدن با جهان پیرامون، و مشخصه که در این کنشگری و درگیر شدن با جهان پیرامون ابزارها، مثلا اون تبلت و اینا، همونقدر نقش دارن که سنت‌های فکری نقش دارن، و این کنشگری ها هم همشون با واسطه گری بدن انجام میشه. پایان قسمت 4 و پایان کل مقاله.